أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عنوان کلی بحث ما، ما یجب و فیه الخمس بود. عنوان متن تحریر این بود: القول فی ما یجب و فیه الخمس. خب، اولین مورد غنایم دارالحرب. یکی از مواردی که خمس به اون تعلق میگیرد غنایم جنگی است. منتها عرض کردیم بحث در جهات متعددی واقع شده که یکی از اون جهات بحث از شرایط تعلق خمس به غنایم جنگی است. ما تا اینجا دو شرط را مورد رسیدگی قرار دادیم. شرط اول این که غنیمت جنگی به شرطی متعلق خمس است که در جنگی حاصل شود که به اذن امام واقع شده است. جهت اولا پیرامون اشتراط اذن امام بود که به تفصیل بحث کردیم و حق با مشهور بود که اذن امام در تعلق خمس به غنیمت جنگی مدخلیت داره. یعنی اگر جنگ به اذن امام واقع شد، از غنیمت جنگی باید خمس داده بشه و الا کل حال امام. اگر جنگ به اذن امام نباشه، همه غنایم جنگی مال امام. نظر امام رحمت الله علیه این بود، نظر مرحوم سید این بود، مختار ما هم همین شد، طبعا لل مشهور. جهت ثانیه، البته در جهت اولا بعضی از فروع و ملحقاتی هم مورد بحث قرار گرفت. جهت ثانیه این بود که آیا مسئله منقول بودن در تعلق خمس به غنیمت جنگی مدخلیت دارد یا ندارد. عنوانی هم که ما برای بحث اختیار کردیم این بود: فیما فشترات کونهی مما هواه الاسکر او عدم اشتراته. آیا برای ثبوت خمس بودن از منقولات مدخلیت و شرطیت دارد یا ندارد؟ نتیجه بحث ما در جهت ثانیه هم این شد که شرطیت نداره. اینجا هم به اصطلاح نظر ما همانند نظر مرحوم سید و امام رحمت الله علیه و مشهور عدم اشتراطه. یعنی خمس به همه غنایم جنگی تعلق میگیرد، اعم از این که منقول باشد یا نباشد. جهت سوم پیرامون اشتراط نصاب در تعلق خمس به غنیمت جنگی است. این که آیا نصاب خاصی، مقدار خاصی معتبره در تعلق خمس، مثل زکات، که مثلا در زکات این چنینه، خمس وقتی ثابت می شود که مثلا به زکات وقتی ثابت میشه که به یک حد خاص و نصاب خاصی برسه. خب آیا در خمس هم این چنینه یا نه؟ اینجا بعضی قائل شدن که باید مثلا به 20 دینار برسه تا خمس واجب بشه. به عبارت دیگر خمس به غنیمتی که ارزشش کمتر از 20 دینار باشه تعلق نمیگیره. عبارت امام رحمت الله علیه اینه: ولا یعتبر فی وجوب الخمس. این دیگه بعد از به اصطلاح چندین سطر که حالا تا حالا راجبش بحث میکردیم، ولا یعتبر فی وجوب الخمس فی القنیمه بلوغها 20 دینارن علل اصح. اصح آن است که رسیدن به 20 دینار و نصاب 20 دینار معتبر نیست. مرحوم سیدم همین عبارت را در عروه داره. ایشون در مسئله 4 عروه فرموده لا یعتبر فی وجوب الخمس فی القنائم بلوغ النصاب 20 دینارن فیجب اخراج خمسهی قلیلن کان او کثیرن علل اصح. عبارت همونه، مشهور هم همین رو قائلن، یعنی در جهت ثانیه باز مثل دو جهت قبلی نظر امام رحمت الله علیه و نظر مرحوم سید مثل مشهوره، مشهور بالاتر حتی، یعنی مشهور نزدیک به اتفاق. به هر حال موضوع بحث ما در جهت ثالثه اشتراط نصاب در تعلق خمس به غنیمت جنگیست. معنای اشتراط اینه که اموالی که خیلی کم ارزشن، زیر 20 دینارن، اینا دیگه خمس نداره. اما اگر به 20 دینار رسید دیگه این مال، این غنیمت جنگی متعلق خمس. خب به طور کلی در این مسئله سه نظریه وجود داره. یکی نظر مشهوره که اشاره کردم، مشهور بلکه شهرت عظیمه بر این واقع شده که غنیمت جنگی مطلقا خمس دارد، قلیل باشد یا کثیر، دون 20 دینارن باشد یا فوق 20 دینار. نظریه دوم، علیکم السلام، قولیست که مرحوم صاحب جواهر به شیخ مفید نسبت داده که ایشون قائل شده به اعتراض به اعتبار 20 دینارن برای تعلق خمس. قول سوم، این دوتا فتواست، حالا به یه معنا نظریه سوم فقط تفاوتش با نظر مشهور در فتوا و عدم فتواست، و الا اصل عدم اعتبار نصاب را مثل مشهور قائله، منتها مشهور فتوا دادن به این که زیر 20 دینار هم باید خمسش داده بشه، اما طبق نظریه سوم این مسئله علل احوته، یعنی احتیاط وجوبی است. احتیاط واجب آن است که از زیر 20 دینار هم خمس داده بشه، فتوا ندادن. حالا جهتش هم عرض میکنم. به طور کلی این سه نظریه اینجا وجود داره. خب قول مشهور عمدتاً بر یک اساس استواره، اطلاقات ادله. مشهور میگن ما هیچ نصابی را در ادله اهم از آیه و روایات مشاهده نمی کنیم، هم در کتاب هم در سنت همه ادله رو که بررسی می کنیم هیچ کدام از این ادله حتی اشاره و اشعاری به اعتبار نصاب نکردن. خب اطلاقات یعنی آیه که میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خب ما غنمتم شامل قلیل و کثیر میشه، هم زیر 20 دینار رو در بر میگیره هم فوق 20 دینار رو. پس اطلاقات ادله لزوم تخمیس را در غنیمت جنگی مطلقا ثابت می کند و حد اون غنیمت هیچ مدخلیتی در ثبوت خمس نداره. در مقابل این اطلاقات هم مقیدی وجود نداره، پس مقتضی برای تعمیم و شمول نسبت به غنایم جنگی با ارزش کمتر از 20 دینار هست، مانعی هم در برابرش نیست. فثبت المطلوب که در غنایم جنگی مطلقا خمس ثابت. این دلیلی است که ذکر شده اینجا. مرحوم آی خویی اینجا فرمودند به عنوان اینکه یک امر عجیبی است، هیچ روایت ضعیفی هم حتی در این مسئله وجود نداره، که حالا بگیم به اعتبار حتی این روایت ضعیف مثلا شیخ مفید قائل شده که باید ارزش غنایم جنگی برسه به 20 دینار تا خمس واجب بشه، استغراب کرده مرحوم آقای خویی، غریب دانسته این فتوا و نظر شیخ مفید را که چطور ممکنه ایشون، یعنی از کجا آخه این را پیدا کرده و اعتبارش را پذیرفته. خب شیخ مفید هم عرض به حضور شما، بنابر اون چه که صاحب جواهر نقل کرده دلیلی ذکر نکرده، فقط صاحب جواهر نسبت داده به عرض به حضور شما شیخ مفید که ایشون قائل شده است به اعتبار 20 دینار برای تعلق خمس، دلیلی هم برای ذکر نکرده. پس ببینید، یه نظر این است که خمس مطلقا واجبه، دلیلش معلومه. یه نظر، نظر شیخ مفیده که مرحوم آقای خویی چنین ادعایی فرموده که این حتی یک روایت ضعیف هم بر این که مرحوم شیخ مفید گفته وجود نداره. اما حالا استناد به بعضی روایات ممکنه، بتواند مستند و دلیل شیخ مفید باشه. عنایت بفرمایید. در مورد عرض به حضور شما نظریه شیخ مفید، اون چیزی که مبنای نظر شیخ مفیده یه فتوایی است در باب غنایم و معادن و کنز و قوس. در این چهار مورد حکم کرده است به بلوغ غنایم، بلوغ المعدن، بلوغ الکنز، بلوغ القوس الى 20 دینارن حتی یثبت الخمس. در این چهار مورد میگه غنیمت جنگی، معدن، کنز و قوس. در مورد بقیه اینو نگفته ها، از موارد سبعی که خمس درش ثابته شیخ مفید فقط تو این چهارتا قائل شده به این که اگر ارزش اینا به 20 دینار رسید خمس داره. حالا اینا وقتی انسان با هم مقایسهشون میکنه یه وجه اشتراکی بین اینا میبینه. قوس و معدن و کنز همه بالاخره از طبیعت استخراج میشن، اینا هبه و هدیه طبیعتن. غنایم جنگی هم اون اموالی است که از دشمن اخذ میشود. حالا علت این که فقط در این چهار مورد چنین فتوایی را ذکر کرده، شاید اون روایاتی است که در باب معدن و کنز و قوس وارد شده و در اونها نصاب تعیین شده. ببینید، نمی‌دونن بگن که خمس در صورتی است که این به این حد برسه. نه، در این روایات مثلا بعضن سوال شده از معدن و کنز و قوس، و حالا با تفاوتی که در روایات هست، همه رو با هم یه جا سوال نکردن، دوتا دوتا سوال شده، یه جا سوال از معدن و کنز شده، یه جا سوال از معدن و قوس شده. امام علیه السلام در پاسخ به سوال از این موارد فرموده است که ما یکون و فی مثله زکات ففیه القمس، آنچه که در مثل او زکات هست درش خمس هم هست. خب معلومه این که ما بله ما یکونو فی مثله زکات میگوید یعنی دیگه معدن و کنز خصوصیتی نداره. هر چیزی که در مثلش زکاته خمس هم درش هست. خب ما فی مثلهی زکاتون، خب یکی از ما فی مثلهی زکاتون همین اعتبار مثلا 20 دیناره. اون وقت اگر ما این رو گفتیم که ما یکون و فی مثلهی زکاتون، تو این روایات جنبه تعلیل داره، جنبه علت برای حکم داره، طبیعتا این رو میشه سرایت داد به سایر موارد. وجهی نداره، خصوصیتی نداره منحصر در همین موارد بشه. پس مجموعا مستند و مبنای نظریه دوم یعنی نظریه شیخ مفید روایاتی است که در اون روایات بعد از سؤال از این امور امام علیه السلام جوابی دادن که اون جواب کأنه مثل تعلیله و حکم را یعنی ثبوت خمس را منوط به اون کرده. خب اگر حکم منوط به اون شده باشه این دیگه وجهی نداره این رو اختصاص بدیم به مثلا معدن و کنز. این شامل غنایم جنگی هم میشه، شامل قوس هم مثلا میشه. پس وجهی برای مشکلی برای تعدی حکم ثبوت خمس در فرضی که به یک نصاب برسد به مواردی مثل غنایم جنگی نیست. هیچ اشکالی نداره ما حکم را از این موارد برگردونیم و در همه موارد این رو معتبر بداریم. خب این حالا نهایت چیزیست که می شود در مورد نظر شیخ مفید گفت. نه اون که اگه باشه که نمیتونیم به اعتبار اون همجوری بالاخره دلیل اگه اینجوری باشه شاید یه روایتی باشه به دست شما رسیده که نماز صبح نباید بخونی، به احتمال نمیشه. یا در مورد این عباداتی که دارید انجام میدین در نه من که نمیگم وقت چه بایی شوخی میکنم، گاهی دوستان آقای مسعودی میگه بعضیا ممکنه وقت بهشون بر بخوره. من نگفتم شما نماز صبح نخوندی یا نمیخونی، من عرضم اینه که اگر دلیلی باشد و ما به صرف به این عنوان احتمال بدیم یه روایتی بوده به ما نرسیده، خیلی خوب این احتمال تو همه جا هست، ولی ما نمیتونیم به اعتبار یک احتمال، یه احتمالی که احتمال عقلایی راجحی هم نیست، یه چیزی را جزء و شرط قرار بدیم یه چیزی را برداریم. نه شما یه همه میگید نحن و ابناء و دلیل، خب اینجا هم همینطوره، فرق نمی کنه. نه 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 ببینید بحث این که تمثیل و تنظیر داره میشه. ما فی مثله زکاتون، ما یکون فی مثله یعنی میخواد بگه اون اندازه‌ای که به اون اندازه برسه زکات ثابت میشه، اون اندازه در خمس هم مثلا معتبره. اینا این استفاده رو خواستن بکنن. پس وقتی در مثل معدن و کنز و قوس نصاب با این بیان با این جواب امام اعتبار داشته باشه. خب و این هم به گونه ای باشد که انه تعلیل برای حرف امام، یعنی حکم منوط شده، حکم ثبوت خمس منوط شده که انه به این که قوس و کنز به این اندازه برسن. خب اگر تعلیل باشه العلتو یعمم منحصر به مورد خودش، تعمم منحصر به مورد خودش نیست، هر جایی که این علت و منات وجود داشته باشه خمسی میشه ثابت میشه. از جمله در عرض به حضور شما غنایم جنگی که 20 دینار به بالا باشه، زیر 20 دینار دیگه خمس نداره. خب اینم مبنای نظریه دوم. با این توضیحی که داده شد مبنای قول سومم که احتیاط وجودی است روشن میشه. خب احتیاط وجودی در حقیقت به این جهت محقق میشه که در ادله وجهی یا وجه قابل اعتمادی که بشه به اون اعتماد کرد به نحو جزمی وجود نداره. منتها طبعا للمشهور و رعایتا، نه طبعا، رعایتا لفتوى المشهور احتیاط وجوبی میشه. یعنی طبق نظریه سوم در واقع هیچ دلیلی بر به اصطلاح این خلاف این نیست. یعنی در نظریه سوم دلیل داریم بر این که دون عشرین دینارن متعلق خمس واقع نمیشه، این دلیل هست. منتها حالا دلیلی است که شاید مشعر به این معنا باشه، یه محکم آیه محکم و روایت محکمی که دلالت قوی داشته باشه در کار نیست، اما چنین اشعاری از بعضی روایات به دست میاد. اما خب این نمیشه بر اساسش فتوا داد، اونم با اون به اصطلاح شهرت عظیمه‌ای که کاد ان یکون اجماعا اینجا داره محقق میشود، یعنی محقق شده و میشود. پس قهرن رعایتا للمشهور، چون مشهور این رو گفتن احتیاط وجوبی کردن، گفتن احتیاط واجب آن است که در زیر 20 دینار از غنایم جنگی، یعنی غنایم جنگی که ارزششون کمتر از 20 دیناره، خمس واجب. خب حالا این سه تا نظریه در این مسئله هم باز به نظر ما حق مع المشهور. والحق ما ذهب الیه المشهور و اختاره الماتن قدس سره امام رحمت الله علیه و مرحوم سید صاحب قربه، حق با ایناست. اینجا بلوغ عشرین دینارن به هیچ وجه اعتبار نداره، ادله مطلقه، ما روایت مقید نداریم. بنابراین در این که بخوایم بگیم 20 دینار معتبره هیچ دلیلی نداریم. این هم که مرحوم شیخ مفید فرمود، حالا دلیلی که بعضیا برای این نظریه مثلا گفتن این رو ما وقتی اصلش رو نمیپذیریم دیگه وجهی هم برای احتیاط نیست. اصلا ما معتقدیم باید اینجا فتوا به اصطلاح اون چه که مشهور گفتن داده بشه. احتیاط وجوبی معنا نداره. احتیاط وجوبی که اینجا شده هیچ وجهی براش به نظر نمیرسه. اینم عرض به حضور شما بحث در جهت ثالثه. اما بحث در جهت رابعه، امام یه تعبیری دارن، عبارت یعنی عبارت امام اینه: نعم یعتبر فیه الا یکون قصبا من مسلم او ذمی او معاهد و نحوهم من محترمی المال، بخلاف ما کان فی ایدیهم من اهل الحرب و ان لم یکن الحرب معهم فی تلک الغزوه. امام رحمت الله علیه می‌فرماید یعنی در این جهت ثالثه، جهت رابعه، بله جهت رابعه، می‌فرماید شرط ثبوت خمس به مالی که به عنوان غنیمت جنگی گرفته می‌شود این است که اون مال غصبی نباشه. حالا توضیح میدیم یعنی چی. پس جهت رابعه اینه که آیا عدم غصبی بودن اعتبار داره یا نداره. الجهت الرابعه اعتبار عدم کونهی غصبن او عدم اعتباره. شرط چهارم غنیمت جنگی، برای شرط چهارم ثبوت خمس در غنیمت جنگی اینه که غصبی نباشه. خب این تصویر مسئله چطور میشه؟ غنیمت جنگی که میگه غصبی نباشه یعنی چی؟ ببینید ممکنه در جنگ، در میدان جنگ سپری، زرهی، اسبی از کفار اخذ بشه، تو میدان جنگ کسی بره غنیمت جنگی رو بیاره، ولی این قانم میداند این اسب مال خود اون کافر حربی نیست، این اسب سرقت شده، این اسب مال زیده که این توسط کافر حربی سرقت شده، یا این اسب نه تنها مال زیدی که مسلمانه، اصلا مال عرض به حضور شما یه کافر ذمی دیگره. این اسب رو این شخص میدونه این مال همسایه یهودی خودشونه که از کفار ذمی است، این علم داره. درسته الان این اسب رو تو میدان جنگ به غنیمت گرفته، ولی میدونه این اسب اسبیه که مال فلان کافر ذمی است که او را میشناسد. یا عرض به حضور شما معاهده، کافر ذمی نیست ولی کفاری هستن که با حکومت اسلامی و حاکم اسلامی عهد و پیمان دارن، به طور کلی اگر مال غصب شده به مال به صدا غنیمت جنگی اگر متعلق به یک انسان محترم المال بود نه محدور، محترم المال شامل مسلم میشه، شامل کافر ذمی میشود، شامل کافر معاهد میشود، هر کسی که مالش از دید اسلام محترمه، اگر معلوم بشه اونچه که به عنوان غنیمت جنگی اخذ شده متعلق به یک محترم ماله، اینجا حق نداره این غنیمت را یعنی به عبارت دیگر اینجا خمس، حالا ما اینو داریم میگیم بحث سر خمسشه، با حالا چه کار باید بکنه کار نداریم، اینجا خمسش ثابت نیست. پس یعتبر فی وجوب الخمس این که قصد از یک مسلمان یا ذمی یا معاهد و نحوه اونها نباشه، به خلاف، حالا این ادامه عبارت امامه، به خلاف ما کان فی ایدیهم من اهل الحرب و ان لم یکن الحرب معهم فی تلک القذوه، به خلاف اون مواردی که قصبه ولی از یک کافر حربی دیگر، مثلا دو نفرن هر دو کافر حربی هن، یعنی نه ذمی نه معاهد هیچ کدام، هر دو کافر ذمی، حالا مالی که به عنوان غنیمت از یکی از این کفار حربی در جنگ اخذ شده متعلق به یک دوستشه که اونم کافر حربی است، اینم قصبه دیگه، منتها قصبه از کی؟ یه کافر حربیه دیگه. آیا اینجا هم خم ثابت نیست؟ اینجا دیگه میفرماید نه، اگر مال غنیمت جنگی قصب شده باشه از مسلمان یا هر شخص محترم المال، اینجا خم ثابت نیست، ولی اگر از یک شخص عرض به حضور شما غیر محترم مال باشه، قصب از یک غیر محترم مال باشه، اینجا دیگه اون وقت مسئله قصبی نبودن مهم نیست، یعنی خمس درش ثابته. حالا این دلیلش رو باید بررسی کنیم و ببینیم که به چه جهت این مسئله معتبر شده. الحمدلله رب العالمین.